اگه دچار کمخونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون
به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
رادیو ایران
به نام او که برتر از تصور و تفکر آدمی است، یاران ادب دوست و پارسی گو سلام، اوقاتتان بنیکی. خوشبختیم که دقایقی هم کلام شماییم با پارسی گویان. پارسیگویان که هر پنجشنبه تقدیم شما می شود، برنامه است برای پاسداشت زبان عزیز فارسی، برنامه برای اهمیت دادن به زبانی که مایه فخر و عزت ماست. زبان فارسی زبان وحدت و همدلی است. زبانی است که دلها را به هم پیوند می‌دهد و شیرینی و طراوت آن قلب هر شنونده را مجذوب خود می‌کند.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم.
سید تکتم حسینی از شاعران اهل افغانستان هستند که ساکن ایران هستند.
سلام میکنم به شما. با عنوان زبان ادب شناخته
شده، نظامی 12 بار واژه پارسی رو به کار برده بود در آثار خودش که 9 بار از اون به جای ایران به کار برده بود.
یعنی در لابلای برگ‌های زرین شاهنامه در ادامه داستان فریدون به جای رسیدید.
جناب مظفری، شما شاعر، نویسنده و منتقد ادبی اهل افغانستان هستید و نامتون برای همه پارسی زبانان.
من 4 مجموعه شعر منتشر کردم به نام سوگنامه بلخ،
رقاب چگونه میمیرد و یکی دو مجموعه گزیده هست.
کرانه تا کرانه با زبان فارسی، حرفهای عاشقانه با زبان فارسی، میخروشد واژه ها چون رود در رگهای من، لای لای مادرانه با زبان فارسی، می نویسم نامه هایم را به نسلیق عشق، نامه های دلبرانه با زبان فارسی.
همراهان هم دل و هم زبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان.
چه زیباست فارسی، دل ماست فارسی، چه زیباست فارسی، دل ماست فارسی.
عنصر المعالی کیکاووس ابن اسکندر برای ما پارسی زبانان جهان یادگاری ارزشمند به نام قابوسنامه بر جای گذاشته. یکی از خوبی‌های قابوسنامه که آن را دلنشین‌تر ساخته، لحن مشفقانه، پدرانه و به دور از افراط و تفریط نویسنده است. او که تلخی پند را با شیرینی و خلوص لحن و بیان خیش جبران کرده و توانسته اندرزهایش را در عمق جان مردم پاک سرشت و بهره‌مند از خرد خوش بنشاند. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی، از این یادگار کهن سخن میگه.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. در ادامه معرفی و گفتگو درباره آثار فاخر زبان فارسی، در این نوبت به سراغ کتاب گرانسنگ دیگری از مجموعه آثار این زبان کهن میریم و شما رو همراه میکنم با گفتاری در بیان عظمت و ویژگی های کتاب قابوسنامه. قابوسنامه اثر کیکاووس ابن اسکندر ابن قابوس ابن وشمگیر یا وشمگیر ابن زیار، مشهور به عنصر المعالی. عنصر المعالی و یا مؤلف کتاب قابوسنامه از شاهزادگان زیاریه و آل زیار خاندانی بودند که در قرنهای چهارم و پنجم، یعنی در حدود سال 316 تا 434 هجری، در نواحی مختلفی از ایران فرمانروایی داشتند. قلمرو فرمانروایی آل زیار در حدود گرگان و طبرستان و گیلان و دیلمستان تا حدود ری بوده، یعنی تا حدود تهرانی که اکنون و در گذشته به اسم ری می‌شناختیم. آل زیار گرچه در ظاهر احکام حکومتی خودشون را از خلفای عباسی می گرفتند، اما به واقع و در باطن با سلطه اعراب مبارزه می کردند، به ویژه با سلطه خلفای عباسی. پس از اون که سلجوقیان به قدرت رسیدند، البته محدوده قلمرو فرمانروایی آل زیار تقلیل پیدا کرد و در حد حاکمان محلی ما دیگه از اون پس اونها رو میشناسیم. کتاب قابوسنامه به وسیله یکی از شاهزادگان و عمرای همین آل زیار در حدود سال 475 قمری نوشته شده و البته در بعضی از منابع تاریخ تألیف اون رو 457 تا 462 هجری هم گفتند. از قابوسنامه با توجه به محتوایی که در متن این کتاب هست با نامهای دیگری هم به اصطلاح معرفی شده و اسم برده شده، چون نصیحتنامه، موعظتنامه، کاووسنامه و پندنامه، و می دونیم که کاووس همون قابوس هست. کیکاووس یا همون عنصر المعالی در بین خاندان آل زیار فردی شناخته شده، سرشناس و مشهور بوده و از نظر علمی و احاطه بر ادبیات فارسی و ادبیات عرب دارای جایگاه و نام و مقام بوده. ناگفته نمونه که تبریان و دیلمیان و گیلک ها در همون زمان ها اغلب زبان های بومی و قومی خودشون رو هم داشتند و آثاری هم به زبان های اونها به جا مونده، اما علمای برجسته اونها و دانشمندان و نویسندگان و سخنوران برجسته اونها به جهت ارزش های فرهنگی زبان فارسی و فراگیری زبان فارسی در بین اقوام ایرانی و محدوده ایران فرهنگی آثار فاخری که خلق کردن و نوشتن بیشتر به زبان فارسی بوده و راز ماندگاری کتاب قابوسنامه رو هم باید در همین جستجو کرد. نثر کتاب قابوسنامه از نمونه های برجسته نثر ساده و یا اصطلاحا نثر مرسل زبان فارسی است. قریب هزار سال این کتاب در زمره آثار نثر ادبی و فاخر زبان فارسی به شمار میاد. عنصر المعالی در نگارش و تألیف کتاب نشون میده که تسلطی نیکو بر زبان فارسی به ویژه بر نثر زبان فارسی داره و گرچه ذوق شعری هم داشته و در برخی از فرازها از اشعار خودش در میانه های نثر هم بهره برده، اما شعر عنصر المعالی در واقع شعری متوسط هست و به هیچ وجه به پایه نثر اون نمیرسه. کتاب قابوسنامه رو باید کتاب اخلاق و تعلیم و تربیت و سیاست بدونیم. عنصر المعالی ساختار کتاب رو خطاب به فرزند خودش گیلانشاه تنظیم و تألیف کرده و از زبان پدری دلسوز و شیفته و عاشق فرزند که به آینده او امید بسیار داره و خودش رو در قبال آینده او مسئول میدونه نوشته و گویی که خواسته آنچه از روزگار آموخته و آنچه گمان کرده که در آینده به کار زندگی فرزندش گیلانشاه میاد برای او با زبانی فاخر و گویا به یادگار بگذاره. قابوسنامه کتابیه که از قرن پنجم تا کنون مورد توجه علاقمندان و پارسیگویان تمام قلمرو فرهنگی ایران و حوزه ایران فرهنگی قرار گرفته. در دوره‌های پس از نگارش اون متن‌ها و داستان‌های اون مورد توجه بوده و بسیاری از سخنوران در متون مختلف از اون استفاده کردند، از درس‌های مکتب‌خانه‌ها گرفته و در حوزه‌های دینی قدیم و چه در انظام آموزشی جدید در مدارس و دانشگاه‌ها متن‌ها و نوشته‌هایی از قابوسنامه همواره درد شده و مورد توجه و اقبال بوده. در گذشته هم شاعران بزرگی مثل سنایی غزنوی در حدیقه سنایی که در سال 525 قمری تألیف شده حکایتی رو عیناً از قابوسنامه نقل میکنه، و یا محمد اوفی در جوامع الحکایات و یا نظامی گنجوی در خسرو شیرین از قابوسنامه نقل قولهایی کردند. در هر حال قابوسنامه رو باید در ردیف آثار برجسته دنیای ادبیات تعلیمی و آثار بزرگ دنیا به حساب بیاریم و به واقع این کتاب برابری میکنه با حکایتنامه ها و اندرزنامه ها و حتی در برخی جاها به سبب شیوه نگارش اون با برخی رمان های درجه اول زبان های دنیا و فرهنگ های دنیا برابری میکنه. قابوسنامه از یک مقدمه و 44 باب تنظیم شده و در مقدمه کتاب که به قلم خود مؤلف هست، یعنی عنصر المعالی، در بیان علت نگارش و هدف او از این که تجربیاتش رو و آموخته‌هاش رو برای فرزندش گیلانشاه بیان میکنه که فراز پایانی این برنامه رو به بخشی از مقدمه قابوسنامه عنصر المعالی اختصاص میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد چنین گوید جمع کننده این کتاب امیر عنصر المعالی کیکاووس ابن اسکندر ابن قابوس ابن وشمگیر ابن زیار با فرزند خیش گیلانشاه. بدان ای پسر که من پیر شدم و پیری و ضعیفی بر من چیره شد و منشور عزل زندگانی از موی خیش بر روی خیش کتابتی میبینم که آن کتابت را دست چار جویی از من کشف نتوان کرد. پس ای پسر، چون من نام خیش در دایره گذشتگان دیدم، مصلحت که پیش از آن که نامه عزل به من رسد، نامه ای اندر نکوهش روزگار و سازش کار پیش از بهره از نیک نامی یاد کنم و تو را از آن بهرمند کنم بر موجب مهر پدری، تا پیش از آن که دست زمانه تو را نرم کند خود به چشم عقل اندر سخن من نگری و فزونی یابی و نیک نامی هر دو جهان حاصل کنی و مبادا که دل تو از کار بندی این کتاب باز ماند. آنگاه از من آنچه شرط مهر پدری است آمده باشد. اگر تو از گفتار من بهره نیک نجویی، چون بندگان دیگر باشند به شنودن و کار بستن، نیک به غنیمت دارند و اگر چه سرشت روزگار بران جمله آمد که هیچ فرزند پند پدر خیش را کار نبندد، که آتشی که در باطن جوانان است که از روی غفلت پنداشت خیش ایشان را بران دارد که دانش خیش برتر از دانش پیران دانند. اگرچه مرا این معلوم بود، مهر و شفقت پدری مرا یله نکرد که خاموش باشم. پس آنچه از موجب طبع خیش یافتم، در هر بابی سخنی چند جمع کردم و آنچه شایسته و مختصرتر بود اندر این نامه نوشتم. اگر از تو کار بستن خیزد خود پسند آمد، و الا آنچه شرط پدری بود کرده باشم که گفتند بر گوینده بیش از گفتار نیست، چون شنونده خریدار نیست جای آزار نیست. بدرود تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر. Thank you.
باشد که در خیلت به از ما کم نباشد. من از دست تو در عالم نه امروز، ولی کن چون تو در عالم نباشد. من از دست تو در عالم نهم رو، ولی کن چون تو در عالم نباشم. تو با ناز به صد راز کنی اندر سرم صدق حس آغاز، کنی اندر سرم صدق حس آغاز. من آن مرغ من آن باز کنم، من در هوایت بال و پرواز، کنم من در هوایت بال و پرواز.
من در این گزارش میخوام در مورد اهمیت زبان فارسی با شما صحبت بکنم. خب چقدر سعی کردید در زندگی روزمره از واژه‌های بیگانه در کلمات و مکالماتتون استفاده نکنید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. اولا که خیلی افتخار میکنم به ایرانی بودنم، به پارسی صحبت کردنم. یکی از زبانهای شیوا و بسیار زیبای دنیا هستش. سعی میکنم که توی صحبتام از کلمات بیگانه بسیار کم استفاده کنم و تا اونجایی که میتونم زبان فارسی رو به نحو احسن از جملاتش استفاده کنم.
یعنی فارسی رو پاس بداری؟
100% فارسی رو پاس بداریم. همه باید این فارسی رو پاس بداریم. زبان به این زیبایی، زبان به این شیوایی و زیبا واقعا که به نظر من حرف اول در دنیا میزنه و این باعث افتخار همه ما ایرانی ها هستش. سعی میکنم معادله فارسی رو اگه بتونم توی شبکه‌های اجتماعی و در کتب ها بتونم،
یعنی جستجو بکنم.
بله جستجو بکنم و به جای واژه‌های بیگانه از معادله فارسیش استفاده کنم توی صحبت ها.
حالا که ما در مورد اهمیت زبان فارسی با شما صحبت میکنم، میخوام بپرسم واقعا راه‌های حفظ و همینطور پاس داشته زبان فارسی در چه هستش؟
به نظر من از مقاطع ابتدایی باید آموزگارای عزیز ما، مخصوصا آموزش و پرورش، یک برنامه‌ریزی درست و بلند مدتی داشته باشن که این، یعنی واژگان فارسی که در صحبت ها انجام میشه، واقعا اونجا یک برنامه‌ریزی داشته باشن که بچه ها از اون ابتدا و از اون طفولیت نرن سراغ واژه های بیگانه، از اون ابتدا با واژه فارسی آشناشون بکنن. اگه یه موقع خود آموزگار یا خود بچه در کلاس بخواد از واژه انگلیسی یا واژه حالا لاتین بخواد استفاده کنه، خب واقعا خیلی بد هستش، ولی میتونیم با یک
آموزش صحیح
واقعا میتونیم که جلوی این مورد رو بگیریم، چون از همون ابتدا اگه جلوی این کار گرفته بشه، این نهالی میمونه که موقعی روش کردن بخواد کج روش بکنه تا انتها دیگه کج روش بکنه.
میگن قطع جمع گردد وانگهی دریا شد. اشاره که همه سعی کنیم که در مکالمات روزمرمون از واژه های بیگانه استفاده نکنیم. با شما خیلی خوشحال شدم، آشنا شدم و ازتون تشکر میکنم.
منم سپاسگزارم از شما. امیدوارم که همگی فارسی رو پاس بداریم.
به دلانگیزی یک شعر، به چشم نوازی یک تابلوی نقاشی میان تنین نوت‌های موسیقی، همراه با تخیل یک داستان در پرده نقره‌ای سینما و همدل با صدای قلم وقتی بر صفحه زندگی می‌نگارد.
فارسی گویان، رادیو ایران.
زبان فارسی وحدت و هویت ملی ما ایرانیان را در طول تاریخ حفظ کرده است.
شعر فردوس بخوان تا مثل راستم بگذره، هفت خون را فاتحانه با زبان فارسی، هر کجای خاک دنیا هم سرود و هم سخن، هم دلیم و هم ترانه با زبان فارسی. من که اهلی وطنی فارسیم، گل سرخی چمنی فارسیم، حافظم باش و بخوان راز مرا، شعر ناب کهن فارسیم.
میگویند سینما هنر تاثیرگذاری است و حتی تک تک واژه ها و عبارت های فیلمنامه های سینمایی هم از اهمیت بسیار برخوردارند. اینکه چقدر به موضوع پاسداشت زبان فارسی در فیلمنامه ها و در صنعت سینما توجه میشه مطلبی است که در این بخش درباره اش بیشتر میشنویم. خانم منعم ویراستار درباره این موضوع میگن.
به نظر خودم ویرایش تو فیلمنامه خیلی کار ضروریه، ولی خب متاسفانه بیشتر فیلمنامه ها یا ویرایش نمیشه یا اگر میشه جدی گرفته نمیشه. توی فیلمنامه هایی که دوبله است از زبان خارجی مستقیم گرفته میشه اشکال خیلی زیاده. حالا یا میتونه مربوط به ترجمه سرسری باشه یا مسلط نبودن مترجم به کارش، که ما امیدواریم در آینده نزدیک شاهد ویرایش فیلمنامه های ترجمه شده و مستندها و انواع فیلم های تاریخی و غیره باشه. البته من خودم چون علاقه زیادی به فیلم ها دارم، همین فیلم های ایرانی خودمون، حالا من اصلا کاری به فیلم های خارجی ندارم، متاسفانه باید بگم که اون توجهی که باید و شاید به فیلم های ایرانی، به مکالمه های فیلم های ایرانی باید و شاید نمیشه، چون از الفاظی استفاده میشه، کلمات نامناسب. حالا من نمیگم مثلا ویرایش، من میگم یه نظارت بیشتری روی این امر، یه مقدار شسته رفته تر بشه این فیلم هامون از این نظر، خب قابل توجه تر میشه.
یعنی همون بحث انتخاب واژه های درست.
دقیقاً هم انتخاب واژه. حالا میگم ما میگیم ویرایش، مثلا یک بودش میتونه ویرایش باشه، ولی خب کلا یه جور ارزیابیه دیگه، از یه بودی ارزیابی میشه.
آقای شهاب رضویان کارگردان درباره اهمیت پاسداشت زبان فارسی در سینما این چنین میگوید.
ببین در ادبیات انگلیسی مثلا کسی که بخواد فیلمنامه یا داستان به زبان انگلیسی بنویسه، ادبیات کهن انگلیس رو بشناسه، ادبیات معاصر رو بشناسه که بتونه بنویسه، چون بسیاری از کدهایی که در زبان انگلیسی هست کدهایی که برگرفته از متن‌های مذهبیه. خیلی وقتا ما اشاراتی داریم که متأثر از متون مذهبی ماست، اینها رو اگر نخونده باشیم نمیتونیم بنویسیم. دقیقاً فیلمنامه نوشتن یا متنی برای سینما یا تلویزیون نوشتن رو کسی باید انجام بده، فیلمنامه رو باید کسی بنویسه که حداقل به ادبیات کهن و معاصر یک اشرافی داشته باشه. اینکه هر کسی فکر کنه من یک متنی میتونم بنویسم، نتیجهش میشه متن‌های بی‌پایه‌ای که نوشته میشه و جذابیتی نداره، نه از لحاظ ادبی و نه از نظر اجرایی. این موزل خیلی وجود داره بخشی از فیلمنامه‌نویسی نسل جوان ما. برای من به عنوان